بخش پنجم، علل و عوامل انحراف ابو موسی. عدم درک صحیح نداشتن از مسئله امامت.
خداوند منان برای هدایت و تکامل بشر در هر دوره‌ای پیشوایی را پیشبینی کرده که دارای استاندارد با حد اعلای شرایط می باشند که در عصر نبوت عصمت و ظرفیت برخورداری از وحی و در دوره امامت عصمت و علم غیب و در عصر غیبت امام معصوم شرط رهبری و ولایت عدالت و علم به احکام الهی است. مشکل این است که ابو موسی شرایط را در عصر نبوت میپذیرد ولی فهم درک شرایط را در عصر امامت ندارد. از این رو دچار انحراف شده و سقوط میکند و این مشکل بسیاری از خواص بوده است. در تاریخ پیشینیان و اکنون شاهد خواصی بوده و هستیم که در دوره‌ای رهبری با استانداردهای آن را پذیرفته، همچون دوره رهبری حضرت موسی بن عمران یا پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا حضرت امام رحمت الله علیه، و در دوره بعدی که در برابر رهبری با همان استانداردهای تعیین شده قرار گرفته بی تفاوت بوده و به انزوا کشیده شدند، که یکی از مشکلات همه اینها نداشتن درک درست از رهبری دینی و الهی بوده است.
ساده اندیشی و فقدان بصیرت.
از دیگر عوامل انحراف ابو موسی و عناصر مشابه ایشان ساده لوحی و فقدان بصیرت می باشد. شخصیتی که در جایگاه بلند مرجعیت فکری افتا یا مسئولیت اجرایی قرار می گیرد، باید آنچنان فهم سیاسی و بصیرتی داشته باشد تا هر نوع دشمنی را، چه آشکار و چه پنهان، دشمن ساده یا پیچیده و هر نوع نفاق سیاسی، اخلاقی، اجتماعی را بشناسد و با توجه به مجموع شرایط موضع‌گیری کرده و فریب نخورد. وقتی ابو موسی عمرو عاص را نمی شناسد، تحت نفوذ او قرار گرفته و فریب می خورد و خسارت سنگین را متوجه خود و جامعه می کند. وقتی ابو موسی متغیرهای عصر نبوی و تفاوتهای آن را با عصر علوی نمی فهمد، گرفتار گرداب جهالت شده و فتوایی صادر می کند که بزرگترین لطمه را به انقلاب اسلامی وارد می سازد. او متوجه نشد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با کفر آشکار می جنگد و علی علیه السلام با کفر پنهان، و در هر دو دوره فرمان در دست رهبری الهی است و باید از آن محور پیروی کرد.
دلبستگی به مال و ریاست.
از دیگر عوامل انحراف ابو موسی و امثال ایشان دلبستگی به مال و ذخایر دنیا و شیفتگی قدرت و مسئولیت است. او وقتی احساس کرد برای حفظ قدرت یا شوکت باید قهرن دست به هر کاری بزند، در این صورت طبیعی است وقتی سرمایه یا ریاست و مقام را در خطر دید، در برابر رهبری الهی ایستاده و با توجیهات سفسطه آمیز از بار مسئولیت شانه خالی کند.
جیم، انقلاب مشروطیت و نهضت ملی ایران.
از دیگر انقلاب‌ها و نهضت‌ها که گرفتار پدیده نفوذ بیگانه شد، انقلاب مشروطیت و نهضت ملی ایران بود. تاریخ معاصر ایران به ویژه از نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی ایران شاهد این امر است که حکومت ایران جولانگاه عناصر نفوذی وابسته به انگلستان، روسیه و آمریکا بوده است. اقبال آشتیانی که در ریشه یابی نفوذ بیگانگان واکاوی زیادی داشته، در کتاب زندگی امیر کبیر می نویسد اواخر عهد فتح علی شاه نفوذ نمایندگان روس و انگلیس به قدری در ایران زیاد شده بود که کمتر کاری بدون اجازه و ثواب دید ایشان می گذشت. این نفوذ تنها در مسائل سیاسی مشهود نبود، بلکه نمایندگان مزبور حتی در امور شخصی افراد ایرانی نیز مداخله می کردند.
دسته‌بندی عوامل نفوذی در تاریخ معاصر.
عوامل و عناصر وابسته به بیگانه در طیف‌های چندگانه‌ای تقسیم پذیر هستند. یک گروه تحت عنوان فراماسون ها که در شبکه جهانی فراماسونری ایفای نقش می کردند که به طور رسمی وابسته به شبکه جهانی استعماری بیگانگان بودند که از جمله آنها میرزا ملکم خان ارمنی است که از سال 1237 با تأسیس انجمنهای سری فراموش خانه در صدد تربیت و جذب عناصر ایرانی به این شبکه برآمدند. از دیگر افراد برجسته فراماسونری در ایران محمد علی فروغی بود که در سال 1286 در 32 سالگی از بنیانگذاران لژ بیداری ایران بود و به مقام استاد اعظم نائل شد. دسته دوم عواملی بودند که به طور رسمی به عنوان عامل بیگانه و نماینده روس یا انگلیس در ایران ایفای نقش می کردند که سید ضیاء طباطبایی، تقی‌زاده، کیانوری و احسان طبری که به عنوان عناصر وابسته به غرب یا شرق ایفای مأموریت می‌کردند. شاید بتوان عناصری چون ناظم الدوله، آقاخان کرمانی، طالبوف، میرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده و میرزا حسین سپهسالار را جزء این گروه یا عناصر وابسته به غرب به شمار آورد. دسته سوم گروه‌ها و جریان‌هایی بود که تعلقی به اسلام نداشته و یا التقاطی ملیگرا و ناسیونالیست بودند، ولی ایدئولوژی و مبنای فکری و الگوی سیاسی و حکومتی آنان غرب بود. بسیاری از جریان گروه ها و عناصر همچون جبهه ملی، نهضت آزادی و بسیاری دیگر از جریان های فکری جزء این گروه قرار می گیرند. در تقسیم بندی دیگر می توان جریان غربگرایی را به دو طیف تقسیم نمود، طیف ملی که نهضت آزادی و جبهه ملی در این طیف قرار می گیرند و جریان دولتی که رضاخان و محمد رضا جزء این گروه قرار داشتند.
این تقسیم بندی بر اساس نوع رفتار انگلیس و آمریکا با کشورهای به اعتقاد آنان جهان سوم است که پس از عبور از استعمار کهنه به استعمار نو رو آوردند و مدل این شد که توسط عناصر نفوذی زمینه بکارگیری عوامل دست نشانده خود را در کشورهای تحت سلطه فراهم کردند و همچون فیصل در عراق و آتاتورک در ترکیه و در برخی دیگر کشورها دست نشاندگان را به خدمت گرفتند. در ایران هم فروغی که نخستین و واپسین نخست وزیر رضاخان بود به عنوان عامل انگلیس زمینه حاکمیت رضاخان را فراهم کرد و پس از رضاخان بستر لازم را برای محمد رضا فراهم آورد. این مجموعه که وجه مشترک همه آنها وابستگی به غرب و دلیل اصلی عقب ماندگی بود، عوامل اصلی شکست انقلاب مشروطیت و نهضت ملی ایران به شمار می آیند.
ماجرای تحصن در سفارت انگلستان و حرکت علما در حمایت از مشروطه مشروعه و تغییر جهت در شعار متحصنین بیان کننده نقش نفوذی های وابسته به انگلستان بود، همان مشروطه ای که سر از کودتای رضاخان درآورد. همینطور نهضت ملی ایران به دلیل نفوذ عوامل غربگرا در این نهضت سرانجام به شکست انجامید و سر از کودتای 28 مرداد درآورد. بر اساس نقل تاریخ نویسان، همزمان با اعتراض مجموعه علما به استبداد قجری و مهاجرت و تحصن علما به قم و حضرت عبدالعظیم، جمعی از تجار با محوریت حاج محمد تقی بنکدار به سفارت انگلیس پناهنده شدند و خواسته آنان عدالت خانه و توجه به دیدگاه های علمای شریعت در اداره کشور بود. یحیی دولت آبادی خواسته های متحصنین را که طی نامه‌ای به شاه قاجار نوشتند این گونه نقل می کند: بازگشت علما، چون تمام زندگی و داد و ستد ما با حضور آنان انجام می شد، مجلس عدالت که پیشتر وعده تشکیل آن را داده بودند و امنیت جانی و مالی ما حفظ شود. اما جمعی از عناصر وابسته به سفارت و اعضای انجمن مخفی و فراماسون ها شروع به تبلیغات کردند، به طوری که در اندک زمانی درخواست عدالت خانه تبدیل به مشروطه شد. درباره نهضت ملی ایران و ماجرای مصدق و کودتای 28 مرداد هم در تاریخ نکات فراوانی به چشم می‌خورد. در زمینه وضعیت خود مصدق و عضویت او در شبکه فراماسونری مستندهایی در تاریخ وجود دارد که برخی از مورخان او را از جمله لبیک گویان به ندای فراماسونری میرزا ملکم خان ارمنی وابسته به لژ آدمیت می‌دانند که ریاست مجمع آدمیت در ایران به عهده ملکم خان بود.
متن قسمنامه فراماسونری مصدق در اسناد تاریخی موجود است.
ولی در این که مصدق از برخی عناصر نفوذی انگلیس استفاده کرده و تحت تأثیر آنان قرار گرفته و از مسیر نهضت منحرف شده، تردید ناپذیر است. از جمله آنان دکتر رضا فلاح می باشد که در کنار مصدق عامل انحراف نهضت ملی نفت و سبب تشدید اختلاف بین او و آیت الله کاشانی شد. فلاح از عاملان نشانه‌دار انگلیس بود که کارخانه روغن موتورسازی آبادان را نیز منفجر کرد. حسین مکی می گوید من به مصدق گفتم ما اکنون با انگلستان در حال جنگ هستیم، با فرمانده سپاه آنان که نمی شود به جنگ خودشان رفت. فلاح از عوامل مؤثر آنهاست و غیر ممکن است چنین کسی به نفع نهضت ملی قدمی بردارد. وانگهی مگر اسناد جنایت این قبیل اشخاص را خودتان در شورای امنیت مطرح نکردید؟ دکتر مصدق عقیده داشت هر هم سر راه حسین ابن علی علیه السلام را گرفت، ولی بعد پشیمان شد و توبه کرد. دکتر فلاح هم توبه کرده است.
در روزگار کنونی هم با دشمنترین دشمن نظام و انقلاب به مذاکره می نشینند و اعتماد می کنند. وقتی مورد اعتراض قرار می گیرند، در زبان برخی روحانیون که در منصبهای بالای نظام هم هستند، آمریکا و وزیر خارجش با هور و عمر سعد مقایسه می شوند.